الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رجم الشيطان وليعلم أن البراهين الدالة على هذا المطلب الذي هو من أصول المباحث الإلهية كثيرة، لكن تسميم جميعها مما يتوقف على أن حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحث القائم بذاته المعبر عنه بالوجود المتأكد، وأن ما يعرضه الوجوب أو الوجود فهو في حد نفسه ما قد النظر عن ارتباطه وتعلقه بغيره ممكن، ووجوبه كوجوده يستفاد من الغير، وهذه المقدمة مما ينساه إليها البرهان ويسره بها في كتب أهل العلم والإرفان. وقد أسلفنا القول فيها، وبها يندفع ما تشبشت به طبائع الكثيرين وتبلدت از آنهم مما ينسب الى ابن کمونه، وقد سماه بعضهم به افتخار شیاطین لاشتهاره به ابداع هذه الشبهة العبیده و العقدت الاسیرت الحل. فإنی قد وجدت هذه الشبهته فإني قد وجدت هذه الشبهة في كلام غيره ممن تقدمه زمانا. إن رجم شيطان كتاب پایان این فصل ادامه داره، این بحث مربوط به شبهه ابن کمونه معروف است. به عنوان مقدمه مطلب ایشون فرمایند که وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْبَرَاهِينَ الدَّالَّةَ عَلَى هَذَا الْمَطْلَبِ، در اثبات توحید واجب الوجود براهین فراوانی اقام شده است و براهین دلالت میکند بر اثبات توحید واجب الوجود، که این مطلب از اصول مباحث الهیه است. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ بَرَاهِينَ الدَّالَّةَ عَلَى هَذَا الْمَطْلَبِ الَّذِي هُوَ مِنْ أُصُولِ الْمَبَاحِثِ الْإِلَهِيَّةِ كَثِيرَةٌ. این براهین کثیر، برهانهای فراوان است که بر توحید دلالت میکنه. لکن تتمیم جمیعها، تتمیم این براهین اونیست که مما یتوقف و علا ان حقیقت الواجب تعالی و الوجود البعث القائم. اون چه که به عنوان ما یتوقف این هاست، یعنی این براهین متوقف است به این مقدمه و اون این که حقیقت واجب اونیست که هو الوجود البحت. این وجود بحت که در عبارتها فراوان مشاهده می شود یعنی مجرد از ماهیت، نه فقط مجرد بلکه مجرد از ماهیت، به طوری که در این سمت هیچ موجودی با او شریک نیست، ما هیچ موجودی دیگری نداریم که مجرد از ماهیت بوده باشد. مجرد از ماده داریم که مفارقاتند که اونا مجرد از ماده اند، اما موجودی که مجرد از ماهیت بوده باشد دیگه نداریم. وجود بحث که مجرد از ماهیت است، هو الوجود البعث و القائم و به ذاته، اون وجودی که مجرد از ماهیت است و قائم به ذاته و قیام همه هم به اوست، المعبر و انها، از اون وجود بعدی که قائم به ذاته است از او تعبیر می شود به اون حقیقتی که وجود او متأکد است، یعنی تأکد وجودی دارد. تأکد وجودی همون است که میگیم وجوب وجود، تأکد وجودی همون وجوب وجود است. و انما، خب این درباره واجب الوجود بذات، اونی که وجود بعد است. و انما یعرض الوجوب، در واجب الوجود حق تعالی که او وجود متأکد است یعنی وجوب وجودش این حقیقت اوست که در بحث دیروز داشتیم، اینجور نیست که وجوب وجود صفتی برای او، اثری برای او بوده باشه. در مثالین دیروزم فرمود این حقیقت اوست به طوری که از او تعبیر میکنن به وجود متأکد که تأکد وجودی دارد، در قبال او که گفتیم واجب الوجود بالغیر است، اون واجب الوجود بالغیر اونیست که و ان ما، الان این ما یعنی همون واجب الوجود بالغیر، یعرضه الوجود او الوجود، اونی که وجوب وجودش صفتیست برای او، اثریست برای او، این حقیقت او نیست. یعرض الوجوب او الوجود، وقتی وجوب را گفتیم وجود یقینیست، اگرم این او الوجود نمی فهمون معلوم بود اونی که وجوبش از دیگریست یقیناً وجودش هم از دیگریست، چون فرض نداره یکی بخواد استقلال در وجود داشته باشه. و انما یعرضه الوجوب او الوجود فهو فی حد نفسهی، خودش قطع نظر از غیر، فهو فی حد نفسهی فی حد ذاتهی مع قطع نظر عن ارتباطهی و تعلقهی به غیرهی اومشه ممکن. اگر غیر را یعنی قطع نظر از ارتباط و تعلق به غیر باشه میشه ممکن، اگر با توجه به تعلق به غیر باشه میشه واجب الوجود بالغیر. مع قطع النظر عن ارتباطه و تعلقه به غیره ممکنون، و وجوبه که وجوده یستفاد من الغیر، وجوب او مثل وجود او از غیره. خب این مطلب رو که الانشون فرمود همونست که دیروز صدر زیل بحث دیروز تعلیل همین مسئله بود، میفرمایند برهانی که برای اثبات واجب الوجود اقامه می شود باید با این مقدمه باشه، یعنی این مقدمه در اون برهان باید بوده باشه. تو ما اصلا وقتی که میگیم اثبات توحید واجب الوجود، محل بحث باید مشخص بشه واجب الوجود این چنینی. یه وقتی ما حرف واجب الوجود به ذات نزنیم و فکرمون واجب الوجود بالغیر باشه تا اونجوری که فاضل میبودی و اینا اون اشکالات براشون پیش آمد، اونا حرف واجب الوجود به ذات رو میزنن اما فکرشون بالغیره. این مرزبندی باید مشخص بشه، این مقدمه باید برای این برهان آماده بشه. لذا میفرماد به هذه المقدمه چیزیست که مما ینساق الیه البرهان و یسره بها فی کتب اهل العلم و العرفان. اینها هست بوده و قد اصلفنا القول فیها، این رو هم خود ما در حرفای ما بوده منتا در فصل سوم تصریحشون داشته در فصل سوم همین منهج فعلی. و بها، الان این بها را اگر بزنیم به فراهین درسته، بزنیم به این مقدمه هم درسته، فرق نمی کنه چه این مقدمه ای که برای این براهینه یا نه خود این براهین. و بها یندفع و به وسیله همین مقدمه هست یا به وسیله همین برهان با این مقدمه هست که یندفع و مندفع می شود ما تشوشت بهی تبایع الکثیرین، تبایع بسیاری از افراد به هم ریخته است، مشوش است که این برهان با این مقدمه اون تشویش خاطر تبایع رو برطرف میکنه. این تشویش خاطر به خاطر همون توهمات و اشکالاتی است که در اصل توحید واجب در وهمشون وجود داره. حالا قید وهم هم با عنایت ملاحظه داشته باشید، اون چه که در وهم اونها و خیال اونها، اون خیال بافی ها و اون وهم زدگی هایی که برای این تبایع کثیرین وجود داره، این برهان اونها رو برطرف میکنه. به چه نم؟ یعنی توحید را برای واجب الوجود اثبات میکنه، که اثبات توحید برطرف کننده این اوضاع. و به ها یندفع او، و همینطور این تشویش تبایع کثیرین و تبلدت از آنهم از آن کثیرین مما، یعنی اون شبهاتی که ذهنها را پر کرده، مما ینسب و مما ینسب و الى ابن کمونه، که درستش کمونه است، مربوط به ابن کمونه. که این شبه منسوب به ایشون است، به طوری که وقت سماه و بعض هم به افتخار شیاطین. درباره آقای ابن کمونه، ایشون مستحضری که وفات او را سال 683 گفتند، ثبت کردند و ایشون یکی از شاگردان شیخ اشراقند و الان در ذهن عموم افراد، یعنی افراد اهل علم و فن، ابن کمون همونطور که شما فرمود افتخار شیاطین، به عنوان یک مثلا نستجی رو بالله یک شیطان، به عنوان یک آدمی که توحید را به هم ریخت، شبهات در توحید به وجود آورد، اینجور معروفه. و حال اون که خود ابن کمونه دو رساله از ایشون شناسایی شد، میگرد از استاده میفرمودن دو رساله ایشون دارن که ازشون مونده. یک رساله ایشون درباره ابدیت نفس، رساله ای در ابدیت نفس که عدد استاد برمودن که این رساله رو استاد ایشون مرحوم آیت الله الهی قمشی رضوان الله علیه برمودن که ما این رساله رو داشتیم، فقط یه نسخه بود دست ما بود، بعد یکی از اساتید ما از ما گرفت و بعدن در کتابخانه مجلس تهران بوده. حضرت استاد فرمودن ما رفتیم اونجا، از آقایون این نسخه رو عکسبرداری کردیم، گرفتیم، فرمود من دارم که حالا ایشون شاب نشده، حالا چیه ما خبر نداریم. رساله ابن کمونه در ابدیت نفس، اگر وقتی گوشه کنار آقایون جایی دیدن نسخه ای چاپی چیزی محبت کنن ما را خبردار کنن. رساله دیگر ایشون در رد این شبهه است که به اسم ایشون در رفته، ایشون خودش رساله نوشتن در رد این شبهه. همونطوری که الان ایشون هم تصریح می‌فرمایند، این شبهه قبل از ایشون هم بود، قبل از ایشون هم این شبهه بوده و اختصاص به ایشون نداره. البته ایشون این شبهه را ترک کردن، یعنی شبهه که دیگران گفتنشون ترک کردن و جواب دادن. اون رساله‌ای که ایشون در رد این شبهه خودشون نوشتن رو حضرت استاد اون رساله شریف و نورانی بله در وحدتشون رساله شریفی دارن، وحدت دلگاه اون جا این رساله رو ایشون آوردن، یعنی متن این رساله ایشون رو آوردن. این دو رساله از ایشون بوده و هست، منتها بعضی ها این شبهه را که به اسم ایشون خیلی بزرگ کردن، خیلی بهش اهمیت دادن، به طوری که جناب آل کاشف الغطا ایشون در کتاب فردوس الاعلا این مطلب رو آوردن و خیلی هم به تعجب البته هست. ایشون در فردوس الاعلا از حاج آقا حسین خونساری، اون بزرگوار که خیلی از عازم بودن، از ایشون نقل کردن که مرحوم حاج آقا حسین خونساری ایشون فرمودن که وجود مبارک ولی عصر امام زمان علیه السلام که ظهور بکند که ما خدمت ایشون مشرف بشیم، اصلی ترین کاری که ما از حضرت داریم اینه که به حضرت عرض کنیم که آقا این شبهه ابن کمونه رو برای ما حل کنیم، که حضرت استادشون تو اون 1001 نکته و کتابایشون هم تو فرمایشاتشون ما زیاد شنیدیم، هم تو آثارشون هم فرمودن، ایشون فرمودن که در مسئله توحید شبهه واهی تر از شبهه ابن کمونه ما نداریم، چه این که در بحث معاد شبهه‌ای واهی‌تر از شبهه عاقل و معقول ما نداره. معذالک این حرف را دیگران زدن، یعنی شبه را خیلی اهمیت دادن، بهشون فرمان نه اینجور. پس بنابراین شبه از دیگری ایشون نقل کردند و نقد کردند که این شبه به اسم ایشون موند. گاهی چیزایی به اسم افراد میمونه، نظیر مثلا دعای خمینی که به اسم جناب خمینی مونده. خب اینها هست، نقل میکنن که ملا قطب، همون ملا قطب معروف، ایشون یه وقتی از خیابان از کوچه جای عبور میکردن، دیدن جای بنایی مثلا دارن داربست زدن و اینها، یه بنایی بالای داربست داره کار میکنه. اون زمانی که ایشون میخواستن از اونجا عبور کنن، اتفاق افتاد که اون بنا از اون بالای داربست افتاد زمین و افتاد به سر این پیرمرد بنده خدا، و به طوری که گردنشون شکست، گردن ملا قطب شکست. خب گردن هم خیلی حساسه دیگه، شکستن گردن و اینا خیلی دیگه سخته. بعد عده‌ای رفته بودن به عیادتی، اون بنا چیزش نشد دیگه، عده‌ای رفته بودن به عیادتی ایشون. بعد ایشون گفت که من از اینکه گردنم درد میکنه و شکسته اونقدر در رنج نیستم، از این در رنجم که اون بنا از بالا که افتاد او هیچیش نشد، من گردنم شکست، درد رو من دارم، ولی او از بالا افتاده بود. گاهی شبهه را کسی مطرح میکنه به اسم بعدش برای دیگری میمونه. قرص این خب، پس بنابراین ایشون میفرمایند که مما ینسب الی ابن کمونه، شبهه ایست که منسوب به ایشون هست، نه اینکه مال ایشون بوده باشه. به طوری که به ایشون هم از این جهت گفتن ایشون مثلا افتخار شیاطین، لاشتهارهی به ابداع حاضر شبهت العبیده، چون این شبهه به اسم ایشون اشتهار پیدا کرد که ایشون ابداع کرده. حالا این شبهت العبیده، البته عبیده از نظر آقایان و الا به تعبیر بعضی از محققین که این شبهه او من من بیت العنکبوت دیگه اونقدر عبیده و مهم نیست. و العقدت الاسیرت الحل، عقده گریز که به آسانی نمیشود این گره را باز کرد، به طوری که همینطور که عرض شد از جناب آقای حاجی حسین خونساری رضوان الله نقل شده که حضرت خدمت حضرت برسی میگیم این رو برای ما حل کن. خب فعنی قد وجدت و حاضر شبهته فی کلام غیرهی ممن تقدمه و زمانه مرموزد و تعلیمی فرمان، من یافتم همین شبهی که ایشون نقل کردن رو در کلام غیر ایشون، کسانی که تقدم زمانی به ایشون داشتن. و این غیر ایشون مثل خود شیخ اشراق، همین شبهه را شیخ اشراق هم نقل کردند، منتها اینجور معروفه که این شبهی که ابن کمونه نقل کردن قبلش استاد شیخ اشراق نقل کردن، ابدای این شبهه از یکی از شاگردان افلاطون بود به نام ابرقله، که حالا اگر لاتینش به همین نام خونده بشه، آقای ابرقله، ایشون یکی از شاگردان افلاطون بودند و اصل شبهه را ایشون ابدا کردند و گفتن که اگر ما بخوایم آقای ابرقله که این شبهه را ابدا کرده اختصاص به همین شبهه هم نداره، ایشون خیلی شبهات رو ابدا کردن، گفتن ایشون هم امام المشککین عصر خودش بودن، اگر بخوایم آقای ابرقله شاگرد افلاطون را ما بخواهیم تمثیلی تشبیه بکنیم در زمان قبل از اسلام، ایشون فخر رازی اون زمان بودن، همونطور که فخر رازی در این طرف به عنوان امام المشککین معروف است، این آقام در اون موقع اینجور بودن. پس این ممن تقدمه زمانن خود شیخ اشراق و تا اون زمان این شبه بود. خب حالا این همه مقدمه، اصل این شبه چی؟ وحیه. الان نظر شرکتون بوده باشه که این شبه را که الان ایشون دارن نقل میکنن، این تقریر وهمانی این شبه است، نه تقریر عقلانی. یعنی وهم رهزن شده یه چنین شبهی به ذهن آورده، و الا مبانی و اساس عقلی این شبه نداره. و هیه اصل این شبه این است که انهو لما لا يجوز ان يكون هناك هویتان بسیطتان مجعولتان کن مختلفان به تمام الحقیقه، یکون کل منهما واجب الوجود به ذاتهی و یکون مفهوم و واجب الوجود منتزعا منهما معولا علیهما قولا عرضیا، فیکون الاشتراک بینهما فی هذا المعنى العرضی المنتزع عن نفس ذات کل منهما و الافتراق به صرف حقیقت کل من هما. این شبهه که چرا جایز نبوده باشد که در متن واقع ان یکون هناکه، یعنی در متن واقع هویتان باشند، دو هویت، دو حقیقت، دو ماهیت، هویتانی که بسیطتان باشد، ترکیب در اونجا راه نداشته باشند، هر دو بسیط باشند، ترکیب راه نداشته باشد تا مشکلات ترکیب رو به هم را باشد، بسیطتان که این دو هر دو مجهولت الکن بوده باشند، مجهولتا این دوتایی کنشون هم مجهول باشه، مختلفتان به تمام الحقیقه، یعنی هر دو متباینان باشند، هیچ وجه اشتراکی هم با هم دیگه نداشته باشه، مختلفتان اختلافشان به تمام الحقیقه یعنی متباین باشند، به طوری که یکون و کلون من هما. البته الان عرض کردیم این تقریر وهمانی شده که مبنای عقلانی نداره، اصلا بیانشم آدم اون چی که اکتساب است سختشه، چون اکتساب غیر از کسبه، یا هر چیزی کسب میکنه راحتی، اما اکتساب سخته. مطلب علمی هم اونی که عقلانی است، برهانی است، با فطرت هماهنگ راحته، اما چیزی که خلاف فطرته، فکر کردنش، گفتنش، تقریرش کار آسانی نیست، سختشه. الان از اول میگید لما لا یجوز ان یکون هناک هویتان، از همینجا معلومه که این توهم از کجا پیدا شده؟ از اینجا پیدا شده که وحدت واجب الوجود رو وحدت عددی گرفته آقا، که هویتان یعنی دوتا، البته نه فقط به دوتا، حالا حد اقلش دوتا، که یعنی از یک بگذره، حالا دوتا، سه تا، ده تا، حالا که بنا شد دوتا، خدا چرا دوتا، حالا ده تا، حالا پنجاه تا، بیشتر این که محصولی نداریم، غرض از اول این آقا واحد در وحدت هفت تعالی را واحد عددی پنداشته که دوم را هم تصور میکند، ولی اگر وحدت عددی نباشه که یعنی هر مطلبی و همینطور میگرد معذورت سوالاشون بفرمید. یکون کل من هما واجب الوجود به ذاتم باشند، یعنی وجوب وجود هر دو این حقیقتشون بوده باشه. و یکون مفهوم و واجب الوجود، این مفهوم واجب الوجود هم منتزن من هما از هر دوی اون دو، ما مفهوم واجب الوجود رو از هر دوی اونا انتظار میکنیم. چطور مفهوم الوجود را ما از وجودات انتظار میکنیم؟ اینجا هم همینطور، مقولا علیهما، مفهوم واجب الوجود مقولا علیهما، یعنی محمولا علیهما، حمل میشود بر هر دوی اونها، هذا واجب الوجود، ذاک واجب الوجود، این مفهوم واجب الوجود بر هر دو حمل میشه. مقولا علیهما، چگونه بر اونا حمل میشه؟ چجور حملی؟ قولا عرضیا، محمول من صمیمهی، نه محمول من ضمیر بیرون بوده باشه، نه من صمیمهی. فیکونو وقتی اینجوری شد، فیکونو اشتراک و بینهما، اشتراکی که بین این دو واجب الوجود هست، فی هذا المعنى العرضی، یعنی اشتراکشون در این است که ما یک مفهوم واجب الوجود را از هر دوی اینها انتظار میکنیم، هر دو در این مفهوم واجب الوجود شریکند، همونطوری که مفهوم وجود را میگفتیم انتظار میکنیم از این وجودات، اینها در اون مفهوم کلی شریکن، اینجا همینطور. فیکون اشتراک بینهما فی هذا المعنى العرضی، که مفهوم واجب الوجود است، المنتزع عن نفس ذات کل منهما، که این مفهوم انتزاع می شود از حق ذاتشان، از نفس ذات کل منهما. این ما به اشتراکشون و ما به امتیازشون هم می فرماد، والافتراق و ما به امتیازشون به صرف حقیقت کل منهما. به چه چیز امتیاز دارند؟ اینها به نفس ذاتی از یکدیگر متباینند، اثنینیت دارند، این جداست اون جداست. ما بل امتیازشون هم به صرف حقیقت کل منهما، به نفس ذاتشون از یکدیگر تباین دارند. خب این تا اینجا الان مقدمه و شبهه، که البته مقدمه خیلی مهمتر از اصل شبهه است، این شبهه معروف به ابن کمونه. عرض کردیم مرحوم صدرالمتعالین از اینجا تا پایان فصل این شبهه رو بررسی میکنند، لذا میفرمان و وجه الاندفاع. حالا کتاب صحیح بشه، نسخه درست باشه، عبارت هماهنگ باشه، در همین اواسط ایشون فرمودن به این که و هذه المقدمه مما ینساق و الیه البرهان و یسره و بها فی کتب اهل العلم و العرفان و قد اسلفنا القول فیها. بعد فرمود و بها یندفع، گفت این بها یعنی چی؟ یعنی به این برهان، به این مقدمه. نفرمود بها یندفع، الان فرمود وجه این انتفاع عبارت هماهنگی عبارت الان که فرمود وجه الاندفاع یعنی همون که فرمود یندفع اون حالا چگونه یندفع اون بفرمود وجه الاندفاع بینه. سه تا جواب الان مرحوم سعد المتعلیین بر اساس سه نظریه جواب میدن. از اینجا که میفرماد و وجه الاندفاع این جواب اول است تا صفحه مقابل میفرماد بل نقولو اون میشه جواب دوم. بل نقول و جواب دوم شروع میشه تا برهان عرشیان، این برهان عرشی هم جواب دومه. منتها جواب اول ایشان مطابق مکتب مشهور بین حکما، جواب دوم ایشون بر مبنای برهان صرف الوجود است و جواب سوم ایشون بر اساس برهان بسیط الحقیقه. خلاصه جواب اول ایشون که الان شروع میشه تا برسیم به بل نقول، جواب خلاصه جواب اولشون این است که امر واحد از دو چیز متباین من حیث و هما متباینان لا ینتظر. خلاصه همشون همین یک کلمه است در این دو صفحه که امر واحد از دو چیزی که متباین من حیث و هما متباین انتظار نمی شود. شما می خواهید مفهوم واجب الوجود را از دو چیزی انتظار کنید که اینها متباین است. این جوابشون به تفصیل مطابق مکتب مشهور بین حکما است. بعد در مرحله دوم حرف بالاتر میاد. خلاصه جواب دوم ایشون که کردیم بر مبنای برهان صرف الوجود است، خلاصه جوابشون این است که صرف الشیء لا یتکرر ولا یتمین، صرف الشیء فارابی. البته ایشون در مقام جواب صرف الشیء لا یتکرر مگر اینکه ما صرف الشیء رو درست تصور نکرده باشیم. اگر صرف الشیء صرف الوجود درست تصور بشود، صرف الشیء که لا یتکرر و لا یتمین، این برهان شد. و چون حالا تو این کتاب یکی از کارهای اصلی کتاب اسفار، یعنی یکی از بهترین جاهای کتاب اسفار و اساسی در این مباحث حکمت متعالیه بحث بسیط الحقیقه است دیگه، که بسیط الحقیقه صدر المتعلیین به مراتب بالاتر از صرف الشیء فارابی، صرف الوجود فارابی این تو این کتاب حل بشه. چون بسیط الحقیقه صدر المتعلیین ایشون وقتی بسیط الحقیقه رو در اسفار تبیین فرمود، اون رو میفرمایند اون چه که من میبینم در وجه الارض کسی نبوده تا حالا و الان که این مطلب رو اینجور تبیین بکنه. بعد کسانی مثل مرحوم حکیم سبزواری میفرمان اگر کسی سراغ داره بیار، چون بالاتره لذاشون در مرحله بعدی این جواب رو همینطور از پایین میان بالا از در اهمیت. بعد ابتدا همون بحث معروف مشهور حکما، بعد با برهان صرف الوجود فارابی، و در جواب سوم خلاصه جواب سوم که بر مبنای اساس برهان بسیط الحقیقه است این است که بسیط الحقیقته کل الاشیاء. راه برای چیز دیگه نمیمونه، جا برای چیز دیگه نمیمونه. بسیط الحقیقت کل تشکیل. پس بنابراین الان از اینجا تا پایان فصل مطلب معلوم شده در سه تا جواب خلاصه. این جواب هم عرض شد که جواب خلاصه، جواب اول امر واحد از دو چیز متباین من حیث هما متباینان لا ینتثر. جواب دوم سرپشته لا یتکرر و لا یتمیز. و جواب سوم بسیط الحقیقت کل الاشیاء. منتها الان در مقام جواب اینجا این رو میفرماد تا اینکه ما بیاییم صرف و شی را بتونیم درست تصور کنیم کار آسانی، و از اون مهمتر بتونیم بسیط الحقیقه را اونجور که هست تصورش بکنیم دیگه. این که از شد کسانی مثل عدد استاد نایشون بفرماید که ما در توحید شبهی واهی تر از شبهی منصوب به ابن کمونه نداریم، به خاطر این است که این حکمایی هستند که پروریده شده مکتب بسیط الحقیقه هستند. وقتی بسیط الحقیقه درست فهمیده شد و قبل از آن صرف و شی درست فهمیده شد، دیگه این شبهه راهی نداره، خیلی باقی خواهد بود. اگر کسانی مثل مرحوم حاجی حسین خونساری فرمودن امام زمان علیه السلام باید بیاد این شبهه رو حل کنه، برای اینکه به صرف و شی نرسیدن، بسیط الحقیقه رو نفهمیدن، نیافتن، این مشکل براشون مون. حالا این تا جواب میمونه برای جلسات آینده. و الحمدلله رب العالمین.